أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هشتم از فصل پنجم این بود که آیا در زمان خیار ملک حاصل می شود یا نه؟ یعنی اگر عقد بیع حاصل شد بایع و مشتری ایجاب و قبول را انشاء کردن، مبیع ملک مشتری و ثمن ملک بایع می شود یا متوقف است بر انقضای زمان خیار؟ که حالا اگر بیع موضوع بود برای حصول ملکیت، یا علت بود برای حصول ملکیت، یا علامت بود برای حصول ملکیت، آیا تمام الموضوع، تمام العله، تمام العلامه است یا جزء العلامه که انقضای زمان خیارم لازم است؟ این صورت مسئله. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم بود که عقد بیع تمام السبب است، تمام العله است برای حصول ملکیت. مرحوم شیخ طوسی به برخی از بزرگان نظر شریفشون این است که تا زمان خیار منقضی نشد ملکیت حاصل نمی شود. البته در اسناد این قول به مرحوم شیخ هم تأمل است، چون کلماتیشون یکسان نیست. در بعضی از موارد مثل اونچه معروف بین اصحاب است فتوا دادن، در بعضی موارد نظر مخالف دادن. بین خیار متصل و خیار منفصل گاهی فرق گذاشتن. به تعبیر مرحوم آینه رضوان الله علیه، کلمات شیخ طوسی مضطرب است جدا، فی غایه الاضطراب. این کلمه، این تعبیر مرحوم آینه رو برای این عرض میکنیم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه خیلی به زحمت نیفتن. خب این صورت مسئله، اینم دو قول. چون مسئله امر معاملاتی است، در معاملات است نه در عبادات، پس سخن از تعبد در اونها بسیار کم است و اجماعی هم در کار نیست، حد اکثر شهرت است. تلاش و کوشش مرحوم شیخ انصاری این است که در برابر شیخ طوسی فتوای مخالف ندهد. عمده آن است که ما ببینیم ادله مسئله چیست، و اگر ادله مسئله کافی بود، حالا مخالفت مرحوم شیخ طوسی ضرری ندارد. پس صورت مسئله مشخص شد. فضای مسئله فضای تعبدی نیست، امر معاملاتی است. دو، معروف بین اصحاب این است که ملکیت حاصل می شود. سه، به مرحوم شیخ طوسی اسناد داده شد که ایشون میگوید ملکیت توقف دارد بر انقضای زمان خیار. چهار، کلمات ایشون هم فی غایه الاضطراب است، به تعبیر مرحوم لاینی. پنج، خب نه، ابن جوید که متوقف شدن، توقف ابن جوید متوقف نشدن. ابن جوید قائل است به توقف حصول ملکیت بر انقضای زمان خیار. اول عبارت خیلی شفاف بود که ابن جنید نظرشون این است که حصول ملکیت متوقف بر زمان ملک است. بعد از چند صفحه همون عبارت رو به صورت التوقف ذکر کردن که این الفلامش الفلام عهد است، یعنی توقف حصول ملکیت بر انقضاء زمان خیار. ادله که در مسئله اقامه شد دو طایفه است. ما باید ادله حصول ملکیت رو مطرح کنیم، یک. ادله عدم حصول ملکیت رو مطرح کنیم، دو. بعد بین اینها داوری کنیم و جمع بندی کنیم، سه. ادله حصول ملکیت فراوان و قوی است، هم ادله عام دارن هم ادله خاص. ادله عام که گذشت این بود که احل الله البیع، ظاهرش امضای این است که بیع تمام الموضوع سبب است برای حصول ملکیت. الا ان تکون تجارت انتراز، این است که تجارتی که با رضایت آمیخته باشد تمام السبب است برای حصول ملکیت. اوهو بالعقود و المؤمن لشروطی هم را هم که سیدن استاد امام رضوان الله علیه بهش پرداختن، اونم دلالت میکنند بر این که عقد به تنهایی تمام العله است برای حصول ملکیت و همچنین شرط به تنهایی تمام الموضوع تسئل است برای حصول ملکیت. ایشون حق با ایشون است، ایشون المؤمن لشروطی هم را بهش استدلال کرد. این ادله عام است که اختصاصی به بین ندارد. ادله خاصه هم سه قسم، سه نوع بود که اون هم گذشت. یکی صحیح محمد بشار بود که در روز قبر خونده شد که از امام سلام الله علیه سوال میکند من در مجلسی که کالای خودم را به مشتری فروختم، در مجلسی که نشسته ایم خیار مجلس دارم، میتونم ازش بخرم یا نه؟ حضرت فرم میتونیم بخری؟ عرض کرد مال خودم رو بخرم؟ فهمون مال تو نیست، لیس مالکه ولا بغرکه ولا غنمکه، تو فروختی. معلوم میشود که اگر کسی کالای رو بفروشه ولو در همون مجلس باشه، خیار مجلس داشته باشه، مشتری مالک میشه، بایه میتواند از مشتری ای رو بخره. اونایی که میخواستن از ربا فرار کنن با همین خرید فروش نقد و نسیه نجات پیدا میکردن. یک کسی میخواست پولی بگیره 80 دینار یا 80 درهم بعد از یک ماه بپردازه مثلا 100 دینار، خب این اگر وام بود که میشد ربا. برای اینکه گرفتار ربا نشه کالای خودش را نسیه میفروخت به یک شخصی 100 دینار. فل مجلس همون کالا را میخرید 80 دینار. خب این خرید و فروش که کالای را از یک کسی میخره به 100 دینار که 100 دینار بدهکار میشه که اول ماه آینده بپردازه، همین کالا را الان به اون میفروشه نقدن به 80 دینار. در حقیقت 80 دینار پول گرفت، بعد از یک ماه باید 100 دینار بپردازد. این 80 دینار نقد بود، اون 100 دینار نسیه، دو تا بی از تو حب نداره. و این شخص تعجب کرد که من مال خودم رو بخرم و مال تو نیست، شما فروختی. این صحیحه بشار بود که گذشت. خب پس معلوم می شود که در مجلسی که خیار مجلس است، فعل مجلس، در همون عقد خریدار مالک می شود، فروشنده مالک می شود. دلیل خاص دیگه همون جواز لمس و تقبیل و نظر الی ما لا یجوز النظر لغیر مالکها بود. همه ای را خریده، همون خیار مجلس دارن، هنوز خیار منقضی نشده، میتوانه لمس کند، تقبیل کند و نظر کند الی ما لا یجوز النظر لغیر مالکها. خب معلوم شد ملک یمین حاصل شد که تقبیل جایز است، لمس جایز است، چنون نگاهی جایز است دیگر. این دلیل دوم. دلیل سوم لماعات مشتری است که مال مشتری میشه. اگر کسی کالای رو خرید ولو 3 روز 4 روز خیار دارد، این حیوانی که خرید 3 روز خیار دارد، استفاده از شیرش برای مشتری است دیگه، جایز دیگه. یا میتواند اسبی را که خرید بارکشی کنه، سوار مسافر کشی کنه، همه منافع. پس منافع عین در مدت 3 روز مال مشتری است، معلوم میشه مشتری مالک شد دیگه. این ادله خاص است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اینکه رو در روی فتوای شیخ طوسی قرار نگیره، به مخالفت ایشون رو تحمل نکنه، این ادله رو نقد کرده. فرمودن به اینکه این ادله که میگوید شما همون فعل مجلس میتوانی مال خودتون رو بخرید، وقتی طرفین تواطع کردن، تبانی کردن، یعنی بنا گذاشتن، تبانی کردن، بنا گذاشتن که مجددن یه بیع جدیدی رو انشاء کنن، این تبانی باعث سقوط خیار است. قهرن عقد جائز می شود عقد لازم. وقتی خیار ساقط شد، حرف شیخ طوسی هم همین است که ملکیت بعد از انقضاء خیار یا سقوط خیار حاصل می شود و از شخص می تونه بخره. همین تبانی طرفی، یعنی بنا گذاشتن که از یکدیگر بخرن، باعث سقوط خیاره. این تبانی را مرحوم شیخ خیلی روش تکیه می کند که این تبانی اینه. حالا ببینیم این دو مشکل مرحوم شیخ واقعا راهزن است یا هیچ کدام از اینا کارساز نیست. اما اصراری که ایشون دارن در برابر اینکه مخالفت شیخ طوسی نشه، اولا اجماعی در کار نیست، یک شهرت محققم که به طرف شماست، دو امر معاملاتی است، سخن از تعبد نیست، سه فرمایشات شیخ طوسی هم مضطرب است به تعبیر مرحوم نائینانی فی غایت الاضطراب، چهار شما چه حراسی دارید حالا اگه شیخ طوسی فرمایش شما موافق نبود؟ اما این فرمایشی شما کردید آخه این مبنای علمی ندارد، صرف تبانی دو طرف حالا قرار گذاشتن که از هم بخرن، این جز مسخطات خیار میشه؟ تبانی دو طرف عقد لرزان و جائز را لازم میکنه، پس باید طرف مقابلش هم بپذیرید. اگر کسی کالایی رو فروخت و از مجلس بیرون آمدن، دیگه معامله لازم شد، دیگه عقد لازم شد، تبانی کردن که از هم بخرن، این عقد لازم رو جایز میکنه؟ صرف تبانی اگر عقد جایز را لازم بکنه، از اون طرف هم عقد لازم را هم باید جایز بکنه، یا نه تبانی کردن که فصل بکنه، هنوز فصل نکردن، صرف اینکه تبانی کردن فصل بکنن، صرف اینکه تبانی کردن اقاله کنن، این صرف تبانی باعث میشه که عقد لازم بشه جایز؟ اینا تبانی کردن که بیان پس بدن و پس بگیرن، هنوز کارو نکردن، پس صرف تبانی نه عقد جایز را لازم میکند که شما گفتید، نه عقد لازم را جایز میکند که ما نقض کردیم، بنابراین تبانی اثری ندارد. سرش این است که چون در حقیقت مشتری مالک شد، فی مجلس بایه و مشتری میتوانند یه معامله جدیدی بکنند چون ملکیت آمده. خب پس این فرمایشات مرحوم شیخ که یکی میخواد حریم بگیرد از مخالفت با شیخ طوسی رضوان الله، یکی هم این وجود رو دارن توجیه میکنن، بعد میفهمن کسی با فقه مسائل آشنا باشد این راه حل دارد، نه خیر این چنین نیست، این راه حل ندارد و تبانی مشکل حل نمی کند. طرفین بنا گذاشتن که از یکدیگر بخرن با عقد جدید، صرف تبانی عقد جایز را عقد لازم و جایز نمی کند، عقد جایز و لازم نمی کند که خیار ساقط بشه، چون که اگر تبانی کردن که فصل بکنن، یعنی وقتی از مجلس بیرون آمدن این عقد لازم شد، حالا تبانی کردن که اقاله کنن، چون اقاله جایز دیگه، صرف تبانی بر اقاله عقد لازم را جایز نمی کنن، دوستی که اقاله کردن که خب عقد منفسخ میشه. پس این راه هایی که مرحوم شیخ ارائه کردن، این راه ها ناتمام میمونه. ادله طرف دیگر، اون بزرگانی که میفرماین حصول ملک متوقف بر انقضای زمان خیار است، اینا دلیلشون چیه؟ اینا که میگوین اگر عقد شد خیار هست، تا خیار هست ملکیت حاصل نمیشود، وقتی زمان خیار منقضی شد یا خیار را ساقط کردن و وقت ملکیت میآید، که حصول ملکیت متوقف بر انقضای زمان خیار یا اسقاط خیار، این دلیلشون چیه؟ اینم به چند دلیل استدلال کرد. اولین دلیلشون این است که اگر چنونچه به وسیله ملکیت حاصل بشود، ملکیت آثار خاص خودش داره، باید طرفین در او بتونن تصرف بکنن، در حالی که تصرف در زمان خیار جایز نیست. خب اگر ملک بود چرا تصرف جایز نیست؟ از عدم جواز تصرف میفهمیم ملک نیامده. این دلیل اینا ناتمام است، برای اینکه در مسئله هفتم گذشت که در زمان خیار تصرف جایزه. فقط من علیه الخیار، نه من له الخیار. من علیه الخیار نمیتواند تصرف مسلف و ناقل بکند اون جایی که قرینه هست که این عین درگیره، یعنی این طرف عین رو میخواد، مثل که خانه رو گذاشته به شرط رد خیار، به شرط ثبت. محتاج پول بود، این پول رو خانه رو آورده به کسی فروخته، گفته اگه تا یک سال من پول آوردم خانه باید من برگرده. ولی اینجا قرینه است که نمیشه تصرف اطلافی کرد، خانه رو خراب کرد و بازسازی کرد یا تبدیل کرد به چیز دیگری یا این خانه رو فروخت به دیگری، این کار رو نمیشه کرد. وگرنه اصل تصرف جایز و تصرف اطلافی یا تصرف نقلی در صورت موارد قرینه خاص جایز نیست. نیاز اولا. ثانیا، کی گفته که بین ملکیت و جواز تصرف تلازم است که اگر یک جا ما نتوانستیم تصرف کنیم معلوم شود مالک نیستیم؟ گاهی عدم جواز تصرف برای اینکه ملک هست ولی تلق نیست، این یک. گاهی عدم جواز تصرف برای اینکه ملک هست ولی مستقر نیست، این دو. پس عدم جواز تصرف یه لازمه عام است، گاهی در اثر عدم حصول ملکیت است، گاهی در اثر عدم حصول تلق است، گاهی در اثر عدم حصول استقرار است. خب شما از کجا از این لازمه عام ملزوم خاص رو ثابت کردید؟ ممکن از یه چیزی ملک نباشه تصرف جایز نیست، یا ملک هست ولی تلق نیست، حالا یه در اثر وقفیت است یا رهن بودن است یا مانند آن نمیتونه تصرف کنه. اون طلبکار میگه این فرش خانه رو باید در اختیار من قرار بدی تا من مطمئن بشم، وگرنه من رها نمی کنم. خب این فرش رو در اختیار او قرار داده، دیگه نمیتونه تصرف کنه، گرچه منافع این مرهونه در مدت رهنمانی راهله، ولی او گرو گرفته. خب پس عدم جواز تصرف گاهی لفقدان ملکیت است، گاهی لفقدان تلقیت است، گاهی هم لفقدان استقرار مثل زمان خیار. چون ملک مستقر نشده نمیشه تصرف کرد. پس شما از کجا میگید در اصل عدم اصول ملکیت؟ پس دلیل اول اینا ناتمام. دلیل دوم اینها همون روایتی است محمد مسلم است که در بحث خیار حیوان گذشت. ظاهر اون روایت این است که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود. این روایت در باب پنج از ابواب در روایت پنج از ابواب خیار هست، فصائل جلد 18 صفحه 14 و 15. باب پنج همون درباره خیار حیوان است که مسئله خیار حیوان گذشت. که اگه کسی گوسفندی را بخره در این مدت تلف بشه مال کیه؟ این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم صدوق این رو مرسلن نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم به اسنادش از ابن محبوب نقل کرده، هر سه بزرگوار رو نقل کردن، منتها مرحوم کلینی و شیخ طوسی رضوان الله علیه ما مستدن نقل کردن، مرحوم صدوق رضوان الله علیه مرسلن نقل کردن. اون روایت دوم باب پنجم از ابواب الخیار است. مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، که چون احمد ابن محمد در کنار این سهل آمده اگر در سهل سخنی هم باشد این ترمیم خواهد شد. عن ابن محبوب، عن ابن سنان، یعنی عبدالله، یعنی عبدالله ابن سنان، چون اینا درباره محمد ابن سنان متاسفانه مشکل دارن، با اینکه محمد ابن سنان معتبر است. مرحوم علامه بحرالعلوم در تقویت محمد ابن سنان تلاش و کوشش کرده، ولی معروف این است که برای محمد ابن سنان اون عظمت خاصی که برای عبدالله ابن سنان قائلن قائل نیست. اونم چون روایات فراوانی در فضیلت اهل بیت علیهم السلام نقل کرد، اینا اون معانی رو بر نمیتافتن، خیال میکردن که مثلا خدا ناشده ایشون یه مشکلی داره. اگر این زیارت از ناحیه مقدس روز برسته و جسرام علیه که در ماه رجب مطرح است، این اگر رسما خونده بشه بعضی هم ممکنه شوش اشکال داشته باشن. خب لا فرق بینک و بینها الا الله و خلقه و بده، اینا برای خیلی ها قابل فهم نیست. بله اون حدیث نظیر این روایتی که زیارت دای ماه رجب که لا فرق بینکه و بین الا الله و خلقون اعزاد و اشاد و منات و نزود، این کجا جه همین چیزی کلی نقل کرده؟ خدا یا بین تو و اهل فیت هیچ فرق نیست مگر اینکه تو معبود اینها عابدن. این آقا مثل رسال و مکاسب نیست که با 18 سال درس خوندن حل بشه. همین دعا، همین دعا، یعنی همین دعا. حالا اینا چون مطرح نیست کسی کاری به اینها نداره، با اینکه هر وظیفه هر روزه. معنای توحید چیه؟ خالق کیه؟ مخلوق کیه؟ نظام خلقت چیه؟ اسم اعظم چیه؟ مظهر اسم اعظم چیه؟ امام یعنی چه؟ ما همون مقتول و مسموم رو شهیدیم دیگه. خب اون که معلم همه فرابرشته هاست، اون یعنی کی؟ یعنی چی؟ اینجور کم نال شده. خب غرض اینه که اگر کسی متخصص باشه در همون نقل اون گونه روایات، این همون کاری که برای محمد ابن سنان پیش آمد برش نمیش میاد. مرحوم علامه بحرالعلوم تو فواید الرجالیه سعی میکند که محمد ابن سنان را هم تقویت کنه. خب به هر تقدیر اینا برای این که معلوم بشه که این ابن سنان کیه، فوراً بگن یعنی عبدالله. قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، عبدالله علیه السلام میگوید از دوست مبارک امام صادق سوال کردم، ان الرجل یشتری دابه اول اب، چون خیار حیوان اختصاصی به دابه ندارد، عبد عمم همینطور تو خیار حیوان داخل، و یشتری تو الى یوم او یومینه، میگه دو روز یا سه روز من خیار داشته باشم، در حالی که خیار حیوان تعبدن تا سه روز است، ولی در اینجا خود خریدار شرط کرده یک روز یا دو روز رو. فیموت العبدو و دابه او یهد صوفیه حدثون، حالا یا میمیره یا بیمار میشه مثلا، الا من زمان و زاله که کی زامنه این مرگ را یا این بیماری را که آرز شد، کی باید خسارتش بده؟ این سوال را عبدالله بن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. فقال علیه السلام علی البایه، خسارت مال بایه است. چرا؟ حتی ینغزی شرطو سلاست ایامین، حالا اونها یک روز یا دو روز شرط کردن، ولی شرط یعنی خیار در حیوان سه روزه، تا این سه روز منقرض نشد، منقضی نشد، هر خطری و هر ضرری که رخ داد به عهده بایه است، به عهده مالک است. حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام و یسیر المبیع للمشتری، تا اینکه این کالا مال مشتری بشه، در ظرف این سه روز مال مشتری نیست. خب این نشون میده که در ظرف خیار خریدار مالک نمیشود و محصول ملکیت متوقف بر انقضای زمان خیار است. نه اونا که نمیدونستن که چون خیار حیوانی امر تعبدی نیست، نه تعبدی است، نظیر خیار قبل امثال ذالک نیست. این نمیدونسته که در حیوان سه روز خیاره، خودشون مثل موارد خیار شرط الخیار کرده، ولی فهمون نه تا سه روز هست خیار حیوان، تا سه روزه، برگرچه شما یک یا دو روز شرط کردید، ولی در حیوان چه شرط بکنید چه نکنید تا سه روز خیار دارید. نه دیگه، دو تا خیار چرا؟ بعد از سه روز میتونن، در زمان خیار حیوان هم باز میتونن، تعدد خیار فرض دارد که اگر یکی رو ساقط کردن دیگری هست. در همون خیاره، اگر کسی در بحث اجتماع خیارات آمده، اگر کسی خیار را، حیوان را بخره، این حیوان معیب باشه، مغبون هم بشه، این شخص بیش از اون قیمت خریده و شرط خیار هم کردن، خیار مجلس هم دارد، این 4-5 خیار داره. در اثر این اگر یکی ساقط شد بقیه هست، 2 ساقط شدن اون بقیه هستن. خیار در همه خیار حیوان، خیار مجلس هست، خیار حیوان هست، اگه مقبول شده خیار قبل هست، اگه عیب داشت خیار عیب هم هست. خب این روایت دلیل دوم کسانی است که میگن حصول ملکیت متوقف بر انقضاء زمان خیار. ظاهر شبیه است که حتم یسیر المبیعور المشتری، معلوم میشه که در زمان خیار مبیع مال مشتری نیست. میفرمون ما این رو قبول داریم، ظاهر رو قبول داریم، اما حدیث صحیح بشار نص است این ظاهر یا ازهر است این ظاهر. در صحیح بشار که اون در همین جلد 18 صفحه 41 آمده بود، این بود که مرحوم کلینی از اون بشار ابن یسار نقل کرد که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بنسائن، یک کاری رو کالایی رو میفروشه نسیه تو مجلس، فیشتریه، همونجا از خریدار میخره، هم برای اینکه گرفتار ربا نشه. این فرش رو به اون میفروشه نسیه به 100 دینار، همین فرش را از او میخره نقد به 80 دینار، پس 100 دینار به او بدهکار است، 80 دینار پول گرفته. برای اینکه روانش این کار را میکنه، این کار جایز است یا نه؟ از که جایز است یا نه؟ حضرت فرمود بله جایزه. فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، تو همون مجلس که خیار مجلس است، وقتی کالایی را به مشتری فروخت در همون مجلس از مشتری میخره، جایزه یا نه؟ قال علیه السلام نه لا بأس به. سائل میپرسد که فقلت له اشتری متاعی، من کالا را همین الان به او فروختم، خیار مجلس هم هست، من مال خودم را از او بخرم؟ حضرت فرمود لیسه هو متاعک ولا بقرک ولا غنمک، این مال تو نیست، تو فروختی دیگه. خب حالا تو فروختی یعنی ملک بلا مالک است، تو فروختی ولی مشتری مالک نشد، یا تو فروختی و مشتری مالک شد، این دو تا پیام دارد. پس فروشنده یقینا دیگه مالک نیست، این یک. این کالا هم که ملک است، ملک هم بلا مالک نمیشه، این دو. مالک هم شده مشتری به دلیل اینکه حضرت فرمود شما میتوانی از او بخری، این سه. خب این به صراحت دلالت دارد که شما کالا را که فروختی دیگه ملک شما نیست. این از نص است اون روایتی که الان خوندیم ظاهر، یا این از هر است اون ظاهر. اون قوی که قابل توجیه است، اون یکی که میگوید حتی یسیر المبیع للمشتری، یعنی یا تلق نیست و بعد از انقضای زمان خیار تلق میشود، یا مستقر نیست بعد از انقضای زمان خیار مستقر میشود، این وجوه رو تحمل میکند. اما این یکی خیلی شفاف و روشن است که شما مالی که فروختی مالک شما نیست. خب حالا ملک شما نیست، یعنی ملک بلا مالک است، شما مالک نیستی، این کالا از ملک شما به در آمده ولی ملک مشتری نشده، اینکه ملک بلا مالک نمیشه که. و از طرفی هم در همین روایت آمده که شما میتونی ازش بخری، چون لا بیع الا فی ملکه، پس اون معلوم شه مالکه دیگه. خب پس معلوم شه این شفافتر و روشنتر از اون روایت است که میگوید نمیتونی ازش، حتی یسیر المبیع للمشتری. پس این دلیل دوم قائلان به توقف حصول ملکیت علی انقضاء زمان خیار هم تام نیست. حالا برسیم سراغ دلیل سومشون. الحمدلله رب العالمین.